أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. خب در مورد حدیث لا ضرر صحبت می‌کردیم. یکی از معانی که برای لا ضرر ذکر شده بود اینه که مراد نفی ضرر غیر متدارک باشه. مرحوم آخوند اشکال فرموده بودن که تعبیر به ضرر و اراده خصوص حسه از اون مستهجن هست، نمیشه از ضرر ضرر غیر متدارک اراده کرد. این اشکال مرحوم آخون رو اگر بخوایم یه مقداری دقیق تر بکنیم باید اینجوری ذکر کنیم که ضرر لا ضرر ازش نفی ضرر غیر متدارک بخوایم اراده کنیم که یکی از سه شکل زیر امکان پذیر هست، یا به شکل مجاز در کلمه که از ضرر اراده ضرر غیر متدارک بکنیم این مستهجنه. اگر مراد این هست که غیر متدارک رو تقدیر بگیریم، تقدیر نیازمند به قرینه است و بدون قرینه بر مقدر نمیشه تقدیر گرفت. حالا صرف نظر از اینکه تقدیر خلاف اصله، نیازمند قرینه هم هست. یه جور دیگر این هست که حکمی که مربوط به حسه خاصی از یک شی هست، این حکم رو به اصل طبیعت، به کل طبیعت علا اطلاقه نسبت بدهیم از باب مجاز در اسناد. انتفاع در شریعت حکم ضرر غیر متدارک هست. ما انتفاع در شریعت رو به ضرر بدون غیر نسبت میدیم. خب اگر این هم باشه، این رو باید بگیم که حکمی که مربوط به یک قسم خاصی هست رو بخوایم به کل طبیعت نسبت بدیم، این مستهجن است و امثالی. که خب ما تو جلسه قبل عرض کردیم قید با قید فرق داره، حسه با حسه فرق داره. اگر اثر مترقب از طبیعت فقط در بعضی از حسسش وجود داشته باشه، ما میتوانیم با انتفاع اون حسه کل طبیعت رو در لای نفع قرار بدیم. خب ضرر متدارک چنده ضرر نیست، اون ضرری که آزار دهنده هست ضرر غیر متدارک هست. بنابراین اگر ضرر غیر متدارک در شرع منتفی باشه، میشه اصل ضرر رو منتفی دونست.
عرفن ضرر نیست، حکومتا
عرفن ضرر نیست. عرض کنم خدمت شما، بنابراین به خصوص حالا اون بحث شاید تقدیر گرفتن غیر متدارک در برای این وجه از ضعف الوجوه الثلاثه باشه، ولی اینکه از ضرر اراده قسم خاصی از ضرر بشه که اون طبیعت در او متجلی هست، اون مانعی نداره. شبیه یا اشباه الرجال و لا رجال که در واقع لا رجال نفی اصل رجولیت نمیشه که نکرده، رجولیتی که درش آثار رجولیت من البطولت و الغیرت و المعرفه وجود داشته باشه، اون در واقع نفی شده. ولی رجل عارف با غیرت، شجاعی که نسبت به حفظ حریم خودش مسئولیت شناس هست، مضمون وقتی وجود نداشته باشد میشه اصل رجولیت رو نفی کرد. لا رجل هم دقیقا مثال همین نه تنها مستهجن نیست، مثال های عرفی هم داره و همچنین مانعی هم نداره، از باب مجاز در اسناد هم خیلی راحت هست و میشه مجاز در اسناد به کار برد. حتی عرض کردم تقدیر هم اشکالی نداره، ولی اونها روشن‌تر هستن نسبت به تقدیر گرفتن غیر متدارک. غیر متدارک یک قید خیلی جوریه و یک قید عرض کنم خدمت شما، به ذهن انسان هنگامی که کلمه ضرر رو میشنوه غیر متدارک به ذهن خطور نمی کنه که بگیم این تقدیر. تقدیر ما دو قسم داریم، تقدیر لفظی و تقدیر معنوی. تقدیر لفظی این هست که قرائنی در کلام باشه که لفظ مقدر رو به ذهن خطور بده،
خود لفظ رو
در ذهن خطور بده، اون لفظ مقدر داله بر معناست. یه جور دیگه این هست معنای مقدر در ذهن باشه بدون یک لفظ خاصی که وجود داره. و این عرض کنم خدمت شما دو جور تقدیر هست و احکامش هم در عربیات فرق داره، تقدیر لفظی و تقدیر معنوی. حال من یه بار هم بحث علائم حقیقت مفصل در مورد بحث تقدیر و حقیقت تقدیر مفصل بحث کردم و نکاتی در موردش گفتم. بحث اشراب و اینا هم از شاخه های همین بحث تقدیر. این پرانتز بود. مرحوم آقای روحانی اینجا در پاسخ به کلام مرحوم صاحب کفایه به این نحوی که ما عرض کردیم پاسخ ندادن. ایشون فرمودن که این اشکال در صورتی هست که ما تقریب اول از دو تقریب این وجه رو بهش اعتماد کنیم. آقای روحانی دو تا تقریب برای این ضرر غیر متدارک ذکر کرده بودن. یه تقریبش این هست که
جا مفاد اطلاقی ضرر انصراف نداره به هم حالت غیر متدارکش، این که این فقط به ذهن
داره. نه ممکنه به اون چیز باشه، یه تقدیر نیست، از ضرر میشود تجاوزن اون رو اراده کرد،
یعنی که انصراف نداره.
انصراف مصحح تجاوزه، تجاوز در کلام هست، مصحح تجاوز در کلام ایب نداره. این ضرر چون اصلا وقتی این ضرر رو ما میشنویم این حس خوف به ذهن خطور میکنه، برای ما این ضرر رو میتوانیم بگیم این حس خوف اراده کنه، نه در به بحث تجاوز. تجاوز یه جور دیگه است، یعنی چون اون معنا وجود دارد اینجا اون معنا رو هم اراده میکنیم به نحو فرق داره با این
در مقام استعمال.
عرض کنم ایشون بفهمد که ان یکون المقصود نفی و ضرر غیر المتدارک رو میگه ها بابا ما یمکن ان یبین به نحو این احد و ما ان یکون المنفی رأسن و الخصت الخاصه و یه ضرر غیر المتدارک من یراد من از ضرر ضرر الخاص و یکون المقصود بیان لازمی و هو ان کل ضرر موجود متدارک فیدل علی ثبوت الزمان و الاخر ان یکون المنفی هو طبیعه به لحاظ تحقق تدارک فی الاضرار الواقع خارجن فان الضرر و ان کان یستق به حسب دقه فی مورد تدارک لکن لا یستق عرفا فیصح نفی الضرر اذا تحقق تدارک. خب عرض کنم خدمت شما، ما این ایشون میگه که در واقع جایی که تدارک تحقق داره ما میتوانیم تدارک ضرر رو بگیم اصلا ضرر وجود نداره، ضرر اصلا وجود نداره. بحث سر این هست که اینکه شما میخواید بگید ضرر وجود نداره، یعنی اون اشکالی که مرحوم آخوند مطرح میکنه، اگر اون جوابی که ما دادیم که هیچ مانعی نداره ضرر بگید، شما اون حسه خاصه رو اراده کنید، چون این حسه خاصه هست که آثار مترقب از اون طبیعت رو دارا هست، اون حسه ای که این سایر حس است آثار رو نداره، بنابراین وجود سایر حس است ضرری به نفی طبیعت نمیزنه. اگه این رو غمزه این کردیم، گفتیم نه نمیشه اینجور اراده بشه، خب چجوری شما از تقریب دوم اینجا تقریب میکنید؟ من ماخون میگه وقتی یک حس خاصی از طبیعت منتفی هست، نمیتوانید خب شما اصل طبیعت رو منتفی بدانید. چه فرقی داره بین تقریب اول و تقریب دوم؟ شما تقریب اول رو پذیرفتید که از ضرر نمیشود ضرر غیر متدارک اراده کرد. خب نه، در مقام استعمال نشه اراده کرد، به جهت اینکه ضرر غیر متدارک وجود ندارد، میگه شما این مصحح باشه برای اینکه ضرر رو نفی کنیم. اولا این معناش مجاز در اسناده، اولا نکته توجه بشه، این معناش مجاز در اسناده، نه که حقیقتا، یعنی در واقع به اعتبار اینکه ضرر غیر متدارک موجود نیست، انتفاع در شریعت رو به یا انتفاع خارجی، حالا انتفاع خارجی یا انتفاع در شریعت رو به ضرر غیر متدارک نسبت نمی دهیم، به طبیعت ضرر نسبت می دهیم به اعتبار اینکه ضرر غیر متدارک منتفی هست. خب مجاز در اسناد دیگه، یعنی حکمی که مربوط به یک حسه خاص هست اون حکم رو به کل طبیعت نسبت می دهیم. خب اصلش مجاز در اسناد اینا داشته باشید، نه اینکه یک حقیقتی باشه. تازه همون چیزی که مصحح این اطلاق هست، مصحح اطلاق تجوز در کلمت هم، کلمه هم هست دیگه. شما تجوز در کلمه رو نپذیرفتید، یعنی اشکال من واخوند رو پذیرفتید، میخواید بگید با این نحو میشه حل کرد. چجوری حل میشه؟ من متوجه نشدم فرقی بین این دو تا، فرق جوهری اساسی بین این دو تقریب نیست که اگر پذیرفته بشه باید هر دو تقریب پذیرفته بشه، پذیرفته نشه هیچ کدومش پذیرفته نمیشه. عمده اشکالی که به بحث تدارک هست همون اشکالی هست که مرحوم آخوند مطرح فرمودن، مرحوم شیخ مطرح فرمودن، که مجرد حکم شارع به تدارک باعث عدم صدق ضرر نمی کند. وجوب تدارک تا تدارک خارجاً تحقق پیدا نکند عرفاً نمی شود گفتش که ضرر منتفی هست، باید خارجاً تدارک محقق بشود. و خب خیلی وقت ما میدانیم حکم شرعی هست ولی اجرا نمیشود، چون حکم شرعی اجرا نمیشود بنابراین ما نمیتوانیم ضرر رو نفی کنیم. اینجا عرض کنم مرحوم آقای روحانی خودشون تو جلسه قبل عرض کردم برای حل این مطلب که وجدانن اراده ضرر غیر متدارک در این روایت خلاف ظاهر هست و برای اینکه این وجدان رو تحلیل کنن اینجوری بیان فرموده بودن که ضرر دو تا نسبت داره، یک نسبت به متضرر داره، یک نسبت به زار داره. ما در واقع در جایی که تدارک تحقق پیدا میکند ما میتوانیم به متضرر بگیم شما ضرر ندیده اید، تجوزن و ادعاءن عدم تضرر رو نسبت به متضرر قائل بشیم ولی نسبت به ضار نمیشه قائل شد. عبارتشون من میخونم، ایشون میگه والعمده فی دفع هذا الوجع ان یقال ان الضرر له نسبتان و ارتباطان، نسبتون الی الفاعل صادر منه الضرر و نطلق علیه الزار و نسبتون الى المفعول الواقع علیه الزرر و نطلق علیه المتضرر و من الواضح ان التدارک ینفی صدق الزرر عرفن به نسب الى المتضرر و یقال له انک لم تتضرر ولا ینفی صدقه على الزار فانه لا یقال له عرفن انک لم تذر زیدن بل یقال له انک اضررته فتدارک کیفه و موضوع تدارک هو صدور و ضرر من و تدارک فرعه کما لا یخفا. بعد می‌فرمان که این روایت ناظر به نسبت ضرر به فاعل هست، نه نسبت ضرر به مفعول، بنابراین این تقریب رو نمیشه بیان کرد. اینجایشون یک مطلبی رو متعرض شدن که قابل پذیرش نیست. ببینید، این که به متضرر می شود ضرر رو نفع کرد در صورتی هست که تدارک خارجاً تحقق پیدا کرده باشه. بعد از تحقق خارجی تدارک میشه گفت ضرر نسبت به متضرر واقع نشده. اگر بعد از تدارک خارجی باشه نسبت به ضارم میتوانیم بگیم که ضرر. فرض کنید یه فلانی بگه بابا به ما ضرر زدی، گفت چی ضرر؟ پولشو دادم. ضرر میگه ماشین منو داغون کردی، با 1,000,000 تومن پولشو دادم. ماشین منو خراب کردی، میگه یه پولشو دادم. این پولشو دادم رو تعلیل میارن برای اینکه کنه ضرر ندادم، یعنی کنه حدوثاً ولی ضرری بود ولی با تأمین اون چیزش ضرر منتفی شده. این مثالی که ایشون زده و مثال عرفی که داره قبل از حصول تدارکه، میگه ولی فانه لا یقال له عرفا انک لم تذر زیدا بل یقال له انک اضررته فتدارک. امر به تدارک قبل از تحقق تدارک دیگه، اون نسبت به متضرر که بحث و مطرح کرده، نسبت به متضرر اگر بعد از تدارک میشه. البته ایشون عرض کردم اشکال مرحوم شیخ رو نپذیرفته بود که تدارک خارجی شرط هست برای اینکه صدقه ضرر نکنه. گفته بود همین حکم شارع به وجوب تدارک هم کافی است برای اینکه تدارک صدق نکنه. اگر حکم شارع به وجوب تدارک کافی باشه، هم نسبت به زار میتونیم اون رو هم کافی بدونیم، ضرر بهش نزدی که گردنت هم گرفت، یعنی اونجوری که به اعتبار اینکه وظیفت این هست که انجام بدی، خیال کردی که هنر کردی، خب 1,000,000 تومن چیز کردی، حالا 1,000,000 تومن جریمه شدی. مثلا فرض کنید که یه بنده خدایی که به همسایش یک چیزی میکنه، به هر حال به همسایش مشکلی ایجاد میکنه، شهرداری میاد جریمهش میکنه، به اندازه هم مشکلی که ایجاد کردی هم خیال کردی که مشکل به همسایه ایجاد کردی، پدرت در اومد مثلا به اعتبار اون ضرری که ولو. البته حالا این نکته رو عرض بکنم، خیلی وقتها فرق هست بین اون ضرری که قانون ضمانت اجرایی در موردش داره، اونجا گاهی اوقات ممکنه به اعتبار همین ضمانت اجرایی که بالاخره باید بدی، نمیتونی از زیرش دری، از همه اول بگیم شما متضرر نشدید. فرض کنید ما میگیم که روستاییان ما در این چیز متضرر نشدن چون دولت جبران میکنه و تضمین بانک مرکزی پشت قضیه است و قطعا پرداخت میشه و تجوزن میشه مثلا این رو مطرح کرد، ولی جایی که اون تضمینی هم وجود نداره، حالا گفتن میدیم ولی ممکنه بدن، ممکنه بدن، ممکنه ندن، امثال اینها. و توی حالا به خصوص در جایی که یک مثلا گردن کلفتی وجود داره که پابند به شرع و دیانت و امثال اینها نیست، که اتفاقا موضوع روایت لازرر عمدتاً هم گردن کلفتان، کسی مثل سماره بود که گردن کلفتی میکرد و امثال اینا حاضر نبود که تن به زیر بار عرض کنم احکام شرعی بده و امثال اینا. تو اونجاها به مجرد اینکه شارع حکم کرده که وجوب تدارک کافی نیست، باید این حکم اجرا بشه یا لااقل در جایی که یک نوع ضمانت اجرایی برای اجرا و امثال اینا باشه این چیزها رو میشه مطرح.
لازم قفل فاعلی که دیروز عرض کردیم همون در مورد
قلدرها اینجاها این بحث لازرر به بحث اختصاص نداره به مورد قفل فاعلی، این بحثی که این تدارک نه تدارک ربطی به قبح فاعلی نداره، تدارک به اصل ضرر هست. چه شما قبح فاعلی داشته باشه چه نداشته باشه تدارک وجود داره، وجوب تدارک اون به بحث قبح فاعلی اینا. نه این بحث وجوب تدارکی که اینجا هست وجوب ام غفلتن هم کرده باشه وجوب تدارک هست، وجوب تدارک اطلافیه لازم نیست طرف توجه داشته باشه. شما اطلاف هم کرده باشی توجه نداشتید، توجه نداشت، حواستون نبود، زدید یک خونه بنده خدا رو خراب کردید، باید قبح فاعلی نداره. ولی زمان هست، زمان دایر مدار قبح فاعلی نیست، زمان دایر مدار ایجاد خسارت به طرف هست، ولو شما در ایجاد خسارت تکلیفا معذور باشید. اون رو اینجوری بحث نمیاد. خب عرض کنم خدمت شما، اینجا البته مرحوم آقای خویی یک اشکالی مطرح کردن که این اشکال همچون که آقای روحانی هم اشاره میکنن، این اشکال ایشون میگن که عرض کنم در همه موارد که وجوب تدارک نیست، یک کسی مثلا یک کالایی رو آورده تو کشور، یه نفر مشابه همون کالا رو وارد میکنه، اون بنده خدا کالاش قیمتش افت میکنه، نمیتونه به اون قیمتی که خریده بفروشه، خب ضرر کرده دیگه. ولی هیچ کس نمیگه یه کسی که رقابت کرد یه کالای دیگه وارد کرد اون به اصطلاح لازمه برش تدارک کنه. خب پس اینه که حرام هم نیست، یعنی تمام وجوه دیگه ای که اینجا هست بالاخره ضرر زدن یا حرام است یا حکم شرعی که یعنی شما منه زهر، یکی از این وجوه رو بگید اینجا ضرر صرف میکنه و احکام شرعیش هم داره. یعنی این مشکلی هست که این مشکل رو باید حل کنید. این در واقع اشکال در بحث لا ضرر یک اشکالی هست که بعداً میاد که بعضی گفتن لا ضرر تقصیر اکثر بهش پیش میاد. این مثال ها رو مثال های در بعضی مواردی که هست که ضرر وجود داره ولی شارع اون ضرر رو نفی نکرده، این اشکال علی تقدیرن هست، چون نه حرمت تکلیفی داره نه حکمی که منشأ این ضرر شده اون حکم نفی شده نه وجوب تدارک داره. اینا مربوط به خصوص این وجه خاص نیست که آقای خویی این رو برای نفی این وجه خاص ذکر کرده. خب مشکل طلبه نسبت به همه جهاته، اون یه اشکال عامیه که اون اشکال عام رو باید پاسخ داد. آقای روحانی قبلا وارد بحث پاسخ شده اینا، حالا من نمیخوام وارد این بحث بشم، حالا شاید بعدا در موردش یه موقع صحبت بکنم. عرض کنم خدمت شما تو این بحث مرحوم آقای ایروانی این بحث رو که وارد میشه، اولا یه نکته جالبی دیدم در کلام مرحوم ایروانی.
کجا هست کلام ایروانی؟
ایش حاشیه کفایه داره، نهایتون نهایه در همین بحث لازرر، لازرر رو که تفسیر میکنن ایشون میفرمایند ضرر هر چیزی که در شریعت در قانون اسلامی مباح باشه جائز باشه این یک نحو وجودی هست. حالا چه همون کلام مرحوم شهید صدر رو به عینه ایشون دارن با تصریح به اینه که حتی در مواردی که واجب هم هست شیئی که واجب باشد در یک شریعت در اون شریعت موجود است، جزو اعمال اون شریعت تلقی می شود به خلاف شیئی که حرام هست که جزء اعمال اون طبیعت تلقی نمی شود. و نمیدونم آیا به هر حال این تبادر خاطره این بوده یا مثلا بعضی از شاگردای، چون بعید میدونم نهایت نهایه این جلدش که چیز چاپ کرد، دفتر تبلیغات چاپ کرد جلد دومش، جلد اولش خیلی چاپش قدیمیه ولی جلد دومش که این بحث لا ضرر رو اینها هست دفتر تبلیغات چاپ کرد و خیلی هم پر غلطه، اعصاب آدم خورد میکنه از شدت غلطیت.
خود مزه که فایش چاپ کرده؟
نه نه مستقل چاپ کرده دفتر ابزار.
این حاشیه وسطه؟
نه خیلی چیز هم هست، دو جلد هست، هر جلد 300 صفحه. خیلی خب مرحوم ایروانی کلا طولانیگو نیست.
همون ایروانی صاحب هاشو
که مکاسب بنی ذریه ایروانی عرض کنم خدمت شما. و البته حاجا میفرمودن که من حالا کلام مرحوم داماد رو اینجا ندیدم، حاجا میفرمودن حاجا بودن یا کی بودن، گفتن مرحوم داماد به مرحوم ایروانی خیلی توجه داشتن ظاهرا علالقاده باید همون جلد اول نهایت النهایه باشه، چون من یادم نمیاد نهایت النهایه چاپ شده باشه قبلا.
کی بودن ایروانی؟
یا حالا عرض کنم خدمه، حالا که گفتید بذارید یک تو پرانتز بگم، اون اینه که حاج آقا نقل میکردن از آقای بروجردی، حالا مستقیم یا بواسطه، که آقای بروجردی میفرمودن که من درس مرحوم آخوند رو که تقریر میکردم مرحوم ایروانی هم میامد، مرحوم ایروانی هم میامد، جلو شاگردای مرحوم آخوند بودم، مرحوم آقای بروجردی درس مرحوم آخوند رو برای شاگردان تقریر میکردند و اینها، یه درس شاگردهایی که یه مقداری رتبهشون متأخر تر بود تون گفتن که خیلی هم خیلی خاصم نبود، دو شاگردای ویژه‌ای هم نبود، گفتن بعد من یه بار دیگه نجف رفتم، مرحوم ایروانی متصل شده بود آمدم تقی شیرازی و اینها، خب فرق کرده بود اصلا، اون ایروانی که درس ما می اومد به اون ایروانی که بعدن ما دیدیم یکی نبود و یک کسی دیگه ای شده بود کردن
علمان، یعنی؟
آره از جهت علمی چیز شده بود، خیلی روش کرد، خب جز شخصیت های برجست مطرح شده بود، قبلا معمولی بود. می فرمودن که من تو ذهنم این بود که چطور مثلا شاگرد آقای بروجردی، بعد متوجه شدم یه 5 6 سال کوچیک‌تر از آقای بروجردی بوده، خیلی 20 سال قبل از آقای بروجردی مرحوم شه، جوان بوده که زیر 60 سال مرحوم میشه، یه 50 خورده ای سال داشته مرحوم میشه، 54 مرحوم شده، نظرم مثلا متولد 300 همین روز هست، آقای بروجردی مثلا 7 سال بزرگتر از ایشون بوده و امثال اینه که به هر حال استقراب می شده به جهت این بوده، وفاتش خب خیلی قبل از مرحوم های بروجردی بوده، بلد جد سن چیزیش خیلی سن نداشت، بماند تو پرانتز بسته. مرحوم ایروانی خب همون اشکال مرحوم آقای صدر رو، یعنی همون تقریب مرحوم آقای صدر رو مطرح میکنه و رونم تکیه داره، اصلا ایشون لازرر رو معنا میکنه که به همین معنا میگیره، لازرر یعنی ضرر در تبدیل اسلامی نیست، شریعت اسلامی نیست، که نه وجود مباح برای ضرر در شریعت اسلامی محقق نیست. مرحوم آقای صدر این بحث رو که دنبال میکنه یه مثال میزنه که لا تحمل للضرر، شون میگه که اگر یک شیئی حکمش حرمت باشه ما نمیتوانیم با لا او رو نفی کنیم به اعتبار نفی حکم حرمتش، لا طلاق بگیم یعنی لا حرمت للطلاق، ولی اگر حکمش جواز باشه، حالا هر مرحله‌ای چه مرحله جواز معنی اخص چه مرحله وجوب میشود او رو نفی کرد، لا تحمل للضرر عن الغیر رو بگیم به این معنا که اون وجوبی که تحمل للضرر تحمل ضرر عن الغیر متوقع هست داشته باشه، ممکنه تصور بشه که واجب هست انسان ضرر رو از غیر متحمل بشه، ما بالا ضرر میخواییم این وجوب رو نفع کنیم، لا تحمل لا ضرر رو به معنی همین مثلا عدم وجوب تحمل ضرر عن الغیر مثلا
حالا خود لا ضرر رو نمیگیم، اصلا لا تحمل للضرر اگر کسی به کار برد، گفت لا تحمل للضرر عن الغیر به معنای اینکه لا یجب تحمل للضرر عن الغیر رو تعبیر کرده باشه. که ما اونجا عرض میکردیم ما اونی که میفهمیم نفی اباحه رو میشه کرد، یعنی شیئی که در شریعت مباح باشه میتوانیم بگیم که در اون شریعت موجوده، شیئی که مباح موجوده، شیئی که مباح نیست موجود نیست، ولی شیئی که مباح هست ولی واجب نیست خب اون در شریعت وجود داره دیگه. تحمل ضرر عن الغیر جائزه ولی واجب نیست. وقتی جائزه واجب نیست شما نمیتوانید بگید در شریعت اسلامی تحمل ضرر عن الغیر موجود نیست. در صورتی تحمل ضرر عن الغیر رو میتوانید نفی کنید که اصلا حرام باشد، و الا اگر جائز باشد ولو واجب نباشد نمیشه، چون خود شما هم فرمودید که شیئی که وجود اباحی و وجود واجبی وجوبی داشته باشد می شود گفت که از اعمال اون شریعته، از به اصطلاح کردارهای منسوب به اون شریعته. خب اگر این باشه شما فقط با این دلیل، این لازمش اینه که این دلیل فقط نفی حرمت کنه، نفی اباحه کنه و اثبات حرمت کنه، در حالی که شیخ صدر اینو نمیخواست اثبات کنه. همون اشکال به مرحوم به اصطلاح
شیخ صدر نمیتونه اینو بگه به تناسبات و که موضوع میفهمیم الان داره وجوب نهت میشه،
نه به بحث تناسب که موضوع نیست، بحث اینه که اعتبارش به چه اعتباری اصلا وجوده در شریعت داشت. به اعتبار مباح بودن میگفتیم در شریعت موجوده، این اعتبار اگر بود نه واجب بودن اون اعتبار نیست،
شبهه وجوبش
نه نه بحث شبهه وجوب یه بحث دیگه است، اون اصطلاح انتفاع موضوع به انتفاع حکم حرف دیگه است، ایشون اونو نمیخواد بگه. یه موقعی بحث این هست که یک شیئی که حکمی دارد ما به لسان نفی موضوع نفی حکم میکنیم، اون خب حالا میگه به تناسب حکم موضوع، اون یه بحث این نیست. بحث اینه میگه که اون حکمی که در شریعت، اون موضوعی که در شریعت وجود دارد، حالا چه واجب باشد چه جائز باشد، جز اعمال اون شریعته. خب بحث من اینه، یه شیئی که در شریعت جائزه ولی واجب نیست،
شما نمیتوانید نیست از اون جهت که توهمش
از اون نه از اعمال اون از اون جهت که توش نیست،
یعنی
توهم میره جز چی داش نیست، توهم جایی است که شما نفی حکم میخواهید بکنید. یعنی اون حیفی که اینجا هست، حیف اینه که شریعت نسبت به اینها نظر مثبت داره، شریعت نسبت به یک شیء چه تایید میکنه این رو. اگه بی از این حیف باشه تحمل ضرر غیر رو طبیعت تایید میکنه، ولی واجب نکرده ولی تاییدش که میکنه، همین که تایید میکنه میتونیم بگیم در شریعت هست. تحمل این که تحمل ضرر عن الغیر رو بگیم اصلا دو شریعت اسلام نیست، در صورت صحیح هست که نه واجب باشه نه مباح من اخص باشه، تمام افراد اباحه باید نفی بشه تا این طبیعت رو به شما بتونید نفی کنید، در حالی که شما اینو نمیخواید اثبات کنید. برای این رو نباید، بله اون بحث دیگه است که نفی حکم به لسان نفی موضوع ممکن هست که اون وقت هم کلام مرحوم آخوند میشه، یه اشکالات کلام مرحوم آخوند این هست که حکم ضرر نیست، حکم موضوع ضرریه و اون بحثای
همین بیان عدم اضرار ولی میتونیم
چی؟
اسلام با روحانیت الان جایز میدونه یا نه؟
جایز نمیدونه دیگه، نه جایز نه. حالا من این رو بعدن اون رو یه توضیح دیگه ای هست، اون اینه که شی خود جواز گونه های وجوب گونه ای از جواز نیست، وجوب به عنوان جواز به عنوان عبادت، جواز به عنوان معامله مشروعه، جواز به عنوان یک شیئی که تکلیفاً جایزه، اینا همه جوازه. من این حالا میرسم روش تکیه دارم، روش تکیه دارم. این جواز انواع و اقسام داره، ما نمیخوایم از من به نظرم روشن‌ترین معنا در این روایت همینه، حالا بعد روش تکیه میکنم و توضیح هم میدم که نه نه همین لاذره بلا ضرار همین هست که در مقام نفی اباحه ضرر هست، ولی اباحه ضرر به معنای و این ترکیبات، اصلا این ترکیبات ترکیلایی که بر سر شی میاد در مقام نفی اباحه هست، نفی مشروعیته، ولی مشروعیت انها داره، وجوب مشروعیت نیست، چیز زائد بر مشروعیته، وجوب نفس مشروعیت. این حالا من پشته بحث میکنم یه مقدار،
یعنی بیان رو در مورد ضرر زدن که دیگه میشه گفت دیگه، تضرر حرام نیست، ضرر زدن که حرامه، یعنی اگر ضرر رو تضرر
من نه بحث داره
غیر از فهم شما کار نداره،
اون که حالا درسته اون بحث،
یعنی اگه ضرر رو تضرر نگیری میشه
نه نکته ای که تو این بحث هست اون که شیخ صدر میخوان بفرمایند که میتوانیم با این بیان جایی که لا بر سر یک طبیعت آمده باشد و مقصود نفی وجوب طبیعت باشه، نفی وجوب طبیعت، با این بیان اون رو توجیه کرد. ما از اون کسی این بیان توجیه کرده نیست، در صورتی طبیعت رو می شود از اعمال یک شریعت ندانست که هیچ گونه تأییدی از ناحیه اون شریعت نسبت به اون موجود نباشه، ولی اگر یک شیء ولو واجب نیست در شریعت مباح باشد، میشود گفت در شریعت موجود است.